برنامه ما شروع شد، برنامه‌ای که شبیه برنامه‌های دیگه نیست. در این برنامه قرار نیست شعار بدیم یا امید و انگیزه واهی. در این برنامه قرار با هم به راه‌های نوین برسیم، راه‌های نوینی برای رشد و موفقیت با امید آفرینش ایرانی پویا و مختلف. ایران آفرین.
به نام خدا. سلام، به ایران آفرین خوش آمدید. من حسام مزینانی تا ساعت 10:30 با برنامه ایران آفرین همراه شما خواهم بود و امیدوارم باز هم با شنیدن این برنامه از سری برنامه‌های ایران آفرین به ایده‌های جدید در کسب و کار برسید. اما ایران آفرین در این برنامه قراره با حضور آقای مسعود آقایی به موفقیت در کسب و کارهای خلاق بپردازه. در گزارش هم شما در مورد همین موضوع صحبت کردید. همراه ما باشید. بسیار خوب، رسیدیم به بخش گزارش برنامه با موضوع موفقیت در کسب و کارهای خلاق. آیا شما کسب و کار خلاق و موفقی رو میشناسید؟ و به نظر شما علت موفقیت یک کسب و کار خلاق چی میتونه باشه؟ اینها سوالهایی هستند که ما از شما پرسیدیم و شما در جواب اینطور گفتید.
کسب کار خلاق میتونه همین کارهای اینترنتی باشه که بعضیش واقعا توش خلاقیت، اگه خلاقیت به کار نبرن نمیتونن فروش داشته باشن. همین اپا میتونه کسب کار خلاقانه باشه، حتما نباید ارتباط مستقیم باشون داشته باشی.
واقعیتش رو بخواین، اون موفقیتی که بخوام اسمش رو بذارم موفقیت خیلی عالی نه، ولی یه موفقیت نسبتا خوبی میتونیم کسب کنیم اگه بخوایم توی زمینه وارد بشیم.
کسب و کار خلاق که من میشناسم یه شرکت دانش بنیان هستش که اینها کاری که کردن لیست کلاس‌های کنکوری کلان توی سایت قرار دادن و یک مرجعی شدن برای مراجعه الا افرادی که پشت کنکوری هستن، به اینا مراجعه کنن بر حسب قیمت یا کیفیت اینا به کلاس‌های مختلف با یک تخفیفی معرفی بشن. خب ایده خیلی خلاقانه بود و کارشون توسعه پیدا کرد و فکر می‌کنم علت موفقیتشون که از خلاقیت و ایده و ذهن خودشون کمک گرفتن، یعنی نمیدن یک کپی پیست کنن یا کار تکراری انجام بدن.
خانم ها آقایان، خیلی متشکرم که همچنان شنونده ایران آفرین هستید از شبکه رادیوی فرهنگ. اما میهمان من در این برنامه جناب آقای مسعود آقایی ساداتی هستند، مدیر یک شتاب دهنده در پارک ملی صنایع فرهنگی و فعال در حوزه کسب و کارهای صنایع فرهنگ و هنر، و میخوایم در ارتباط با موفقیت در کسب و کار خلاق صحبت بکنیم. ما توی یه برنامه که حالا به نوعی میشه گفت توی چند قسمت قبلی بهش پرداختیم، به کسب و کارهای خلاق پرداختیم، چرا که آینده امیدوارکننده و بسیار روشنی دارن در رشد اقتصادی و رونق اقتصادی هم تأثیر بسزایی دارن. اما با چند نظر رو درخواست روبرو شدیم و شنونده هامون به نوعی میشه گفت پیامک هایی دادن مبنی بر اینکه خب چطور میشه توی این فضا موفق شد و اینکه کسب و کارهای خلاق خب مثلا ریسک خیلی زیادی داره و احتمال شکست توی اون خیلی زیاده. اولا سلام میکنم به آقای مسعود آقای ساداتی و میخوام ازشون بپرسم که نظر شما در ارتباط با همچین حرفایی که جوان‌ها و مردم میزنن چیه؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان. ببینید، قطعاً وقتی وارد یک حوزه کسب و کار می‌خوایم بشیم، قبل از اون باید آفت‌هایی که ممکنه توی اون کسب و کار دچارش بشیم رو بشناسیم. هر چی بیشتر این آفت‌ها رو بشناسیم، بیشتر میتونیم جلوی شکست و عواملی که میتونن منجر به شکست بشن رو بگیریم. قطعا هر کسب و کاری خطراتی داره. اصلا آمار راه اندازی کسب و کارها در دنیا یک نسبت در واقع موفقیت کوچیکی داره. یعنی شما از هر 10 تا کسب و کاری که در دنیا میبینید راه میفته، در بهترین حالتش که با مشاوره های خیلی خوب و اصطلاحاً با شتاب دهی حمایت میشه، از هر 10 تا 3 تاشون موفق میشن و اون 7 تا دیگه حالا به اون چیزی که فکر میکنن نمیرسن، حالا ممکنه سراغ کار دیگه ای برن. ولی اگر بخوایم این در واقع موفقیت رو کسب بکنیم، مقدمش اینه که ما آفتها و خطرات این حوزه رو بشناسیم.
الان همین آفتها و خطرهای کسب و کارهای خلاق چیه؟
ببینید، سه آفتهای کلی هست که برای همه کسب و کارها وجود داره. برای کسب و کارهای خلاق چند تا از اینا یه مقدار پررنگ تره. برای مثال، اولین چیزی که میخوام بهش اشاره بکنم، خلق بدون در واقع شناسایی نیازه. ببینید، خیلی از کسب و کارها دچار این آفت هستن که توی اتاق دربسته میشینن، برای خودشون ایده پردازی میکنن و به خلق یک سرویس یا محصول در واقع میرسن که متکی بر شناخت نیاز بازار نیست. این آفت کلیه، برای همه کسب و کارها تو همه حوزه ها وجود داره. تو صنایع خلاق این آفت مقدار پررنگ تره.
نیاز سنجی رو باید بیشتر در نظر بگیریم.
بله، چون حالا بچه‌هایی که تو صنایع خلاق کار میکنن آدمهایی هستند که آدمهای خلاقی هستند و خیلی از اینها خلق رو در خلوتشون انجام میدن و احساس نیاز به این که من باید این خلق رو با نیاز جامعه بسنجم رو کمتر حس میکنن. این آفت اول. آفت دومی که وجود داره خلاقیت مهار نشده است. یعنی که مثلا یه تیم میشینه ایده پردازی میکنه، حالا ممکن حتی برنامه نیاز بازارم باشه، به نظرش یه چیز جذاب میاد، روش ایده پردازی میکنه، پرورشش میده، بعد به یه چیز دیگه میرسه، به یه فرصت دیگه میرسه و مثلا نگاه میکنید یه تیم نشسته 2 ماه داره کار میکنه، توی 2 ماه 10 تا ایده مختلف رو
و نمیدونه سراغ کدومش بره و با کدوم شروع بکنه.
رو هیچ کدوم تمرکز نمیکنه. فرصت‌های مختلفی که میبینه دوباره میره
چیکار کرده آقای آقایی؟ این واقعا یه آفت خیلی بزرگه. یعنی شاید خود من هم خیلی جاها دوچارش شده باشه.
چیزی که ما توصیه میکنیم اینه که شما یک بازه‌ای برای تصمیم گیری قرار بدید. بگید مثلا من توی 1 ماه آینده میخوام تصمیم بگیرم که دقیقاً رو کدوم یکی از اون 1 ماه رو بازه تفکر واگرا در واقع در نظر بگید. تو اون 1 ماه طوفان فکری، هر چیزی که به ذهنتون میرسه مهار نکنید، همه رو در واقع
بیاریم روی کاغذ،
بیاریم روی کاغذ، بعد حالا با هم فکری و تحلیل و شناخت نیاز بازار شروع کنید اینها رو پالایش کردن. بگید خیلی خوب، کدوم یکی از این کسب و کارها واقعا فرصت پررنگ تری داره؟ بین اینهایی که فرصت پررنگی دارن، قابلیت ما به عنوان یک تیم توی کدومشون پررنگ تره؟ و با این مکانیزم شروع کنیم پالایش کردن و وقتی به یکی از اینها رسیدیم، اون بازه در واقع تفکر واگرا که تموم شد دیگه، بعد از اون به سادگی سراغ فرصت دیگه نریم. دیگه مثلا این رو یه تصمیم گرفته شده تلقی میکنم، تغییرش نمیدم مگر اینکه شواهد خیلی جدی مبنی بر کار نکردن این مدل پیدا کنم. خب اگر من با این مدل کار بکنم، خب هم تفکر واگرامو دارم، بعد از اون تفکر همگرا که میاد پالایش میکنه و وقت تصمیم گرفته شد، حالا من از مرحله ایده پردازی باید خارج شم.
آفت دیگه هم وجود داره به غیر از این دوتا؟
بله، آفت دیگه هم وجود داره. یه آفت دیگه که در واقع در کسب و کارها وجود داره و کسب و کارهای صنعتی خلاق باز زمان‌دار پررنگ ترن، تیم سازی با مهارت‌های غیر مکمله. خب طبیعیه که من از آدم‌های شبیه خودم بیشتر خوشم میاد. اگر میخوام یه کاری رو انجام بدم، میرم سراغ آدم‌هایی که شبیه خودم هم. آفت اینه که آدم‌های شبیه به هم مهارت‌های مشابه دارن، نه مهارت‌های مکمل. ولی در یک تیم کسب و کاری موفق، ما چند تا نقش رو به طور مکمل نیاز داریم که اگر هر کدوم از این نقش‌ها نباشن، میتونه یه جای کار رو زمین بزنه، یا در مراحل اولیه یا حتی بعدها در مراحل توسعه کار. میل به تیم سازی یا نگیم تیم، گروه سازی با ویژگی های مشابه خیلی زیاده، مخصوصا تو بچه‌هایی که توی حوزه صنایع خلاق کار میکنن. اگر بخوام یه مقداری این آفت رو جلوش رو بگیریم، باید ببینیم ابعاد مختلف راه انداختن کسب و کار چیه، در تیم ما کدوماش الان حضور داره و کدوماش نیست، و اگر دنبال آدم دیگه میگردیم برای راه‌اندازی کسب و کار، اون خلأها رو باید اون آدم رو
به نوعی میشه گفت. حالا اگر بخوام خیلی کوتاه‌ترش بکنم و در قالب یک جمله بگم، همپوشانی احساسی برای ما اولویتش گاهی اوقات بیشتره تا همپوشانی حرفه‌ای و تخصصی توی کسب و کارمون.
بله، حالا این همپوشانی حرفه‌ایه ابعاد مختلفی هم داره. یعنی مثلا شما یه وقت میگی مهارت باید مکمل باشه، یه وقتی در کنار مهارت باید تیپ‌های مدیریتیتون هم مکمل باشه. یعنی مثلا من یه آدم خلاقم، ایده پردازم، خاصیتم اینه که امروز ایده پردازی میکنم، فردا با همین ایده‌ای که خودم دیروز گفتم دیگه فکر نمیکنم، سراغ ایده دیگه میرم. باید تو تیم من یه آدم عملیاتی باشه، آدم عملیاتی که در واقع این رشته تفکرات نامحدود من خلاق رو یه جایی قیچی بکنه، بگه خیلی خوب تا اینجا ایده پردازی اوکی، حالا از اینجا عملیاتی کردم.
از این آدمایی که بولدوزری میرن جلو توی عملیات.
یه آدم دیگه میخوام ساختار بده به کار، یعنی آدمی که نظم دهنده باشه، و یه آدم دیگه میخوام که بتونه در واقع اعضای مختلف تیم رو کنار هم نگه داره. ما این چهار تا نقش رو حداقل برای یک تیم میخوایم که حتی یک آدم نمیتونه حد اکثر در واقع دو تا از اینها داشته باشه، نمیتونه بیشتر از دو تا رو داشته باشه. یعنی ما حداقل دو نفر میخوایم برای راه اندازی کسب و کار موفق، به شرطی که تازه این چهار تا نقش رو به صورت مکمل داشته باشه. ممکنه ما 5 نفر هم کنار هم باشیم، هممون از این چهار تا نقش یه دونه رو داشته باشیم.
درسته.
این آفت دیگه ایه که تو کسب و کار وجود داره، کسب و کار سنه خلاق یه مقدار پررنگ‌تر. یه آفت دیگه هم که آفت خیلی جدیه، شیفته محصول شدنه. یعنی من حالا بر اساس مطالعاتی که انجام میدم و اساس همفکریایی که میکنم به این نتیجه میرسم که یه کاری رو انجام بدم، شروع میکنم به تولید یک محصول. خب برای تولید محصول وقت میذارم، طبیعیه که به چیزی که خلق کردم علاقه دارم، ولی یه جایی میرسه که من میفهمم درست نشناختم بازارم رو و این چیزی که تولید کردم برخلاف در واقع اون چیزی که تصور میکردم یا حتی برخلاف دیتاهایی که قبلا داشتم، نیاز بازار رو الان پاسخگو نیست. به یه جایی میرسم که باید تصمیم بگیرم که یه تغییر جدی توی محصولم ایجاد کنم یا اصلا بذارمش کنار. اتفاقی که میفته در خیلی از کسب و کارها اینه که کسب و کارها شیفته محصولشون میشن، یعنی ترجیح میدن با همون محصول نادرست شکست بخورن ولی اصلاحش نکنن تا به یه موفقیت برسن.
ما اصلا از این جمله خیلی وقتا به اشتباه استفاده میکنیم، این که میخوام تا آخرش برم ببینم چی میشه. مثلا توی جاهایی مثل همین فضایی که الان شما بهش اشاره کردی، کسب و کاری که خب عملا میبینیم نیاز بازار چیز دیگه ایه و شاید نیاز به یک تغییر داره و شاید نیاز به یک توقف داره و بریم سراغ کسب و کار جدید، باز به همون دلیلی که شما فرمودین، به خاطر اینکه شیفته اون حرکت و اون کارمون هستیم و اون تولید محصولمون هستیم، نمیخوایم کنارش بذاریم، میگیم من میخوام تا آخرش برم، یعنی بالاخره من اینو به یه ثمره میرسونم. این پافشاریه دقیقاً همون نکته‌ای که شما فرمودین هست، به نمیشه گفت ضعف دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنیم.
بله، یه نکته دیگه هم میخوام بگم از ضعفایی که میتونه خیلی آسیب زننده باشه. ببینید، من الان گفتم که شیفته محصول شدن رو به عنوان یک آفت میشناسیم. از اون طرف پیگیری ناکافی، یعنی همت نداشتن
در پشتکاری که پشت همیشه کاره. از گذشته بهمون گفتن واقعا تأثیر گذاره،
خیلی زیاده. یعنی من خودم در تعامل با تیم‌های مختلفی که میبینم باشون کار میکنم، اینو میبینم که تیم‌ها مثلا به یه چیزی علاقه دارن، تنها چیزی که براشون مهم هست اینه که بتونم در فرصت خیلی کوتاهی به موفقیت برسم و حالا مثلا یه سود مالی خیلی جدی کسب بکنم، ولی اون لحظه موفقیت قبلش تلاش‌های زیاد و حتی ممکنه شکست‌های زیاد، سختی‌های زیادی وجود داره که من اینو در کار دیگران ندیدم. یعنی من آدم‌های موفق رو نگاه می‌کنم، می‌بینم که اون آدم موفق در جایگاه اجتماعی خیلی خوب و حالا تولید ثروت خوبی انجام میده، ولی نمی‌دونم که این آدم قبلش چه سختی‌هایی کشیده.
البته این ذهنیت، حالا درست یا غلطش رو کاری ندارم، شاید هم گاهی اوقات درست باشه و از یه نگاه ها و زاویه هایی، به خاطر اینکه دیدن امثال خودشون رو که تو بازه زمانی خیلی کوتاه مدت، حالا به دلایل مختلف، چه ارتباط چه هر چیز دیگه‌ای، به اون پیشرفته، به اون موفقیت، به اون ماشین لوکسه، به اون خونه و امکانات رسیدن، به خاطر همین ذهنیت جوانهای ما تحت تأثیر قرار گرفته. اصلا درست نیست، چون استثناها رو باید بذاریم کنار. یعنی باید به خودمون بیایم و بگیم که آقا همون طور که خیلی ها تو بازه کوتاه مدت به موفقیت و امکانات رسیدن، خیلی ها، یعنی درصد بیشتری از اونها با پشت ابتکار و تلاش خیلی طولانی، چه تو ورزش، چه توی سینما، چه توی هنر، چه توی سیاست، چه توی هر چیزی که شما بگید، با پشتکار به جای رسیدن.
البته من یه چیزی بگم، من اسم اونها رو نمیذارم استثناء، اونها رو من میگم الگوهای ناسالم رشد. یعنی اون آدمی که
بدون شما علمی ترش کردی،
بدون اینکه تلاش بکنه به یه جایگاه اجتماعی دست پیدا کرده
و شاید هم با همون سرعت از دستش بده،
به همون سرعت از دستش میده. اون کسی که بدون تلاش به جایگاه رسیده، یعنی اینکه اون آیتم های درونی رشد رو در خودش توسعه نداده، پس نمیتونه اون جایگاه رو حفظ بکنه. به اونها ما خیلی الگوی موفقیت نمیگیم. الگوی موفقیت کسیه که با تلاش کردن رسیده، یعنی با تلاش خودش رسیده. و یه مطالعه آدم بکنه کیس های مختلف در حوزه های مختلف، میبینه که غریب به اتفاق اینها با زحمت های زیاد به یه جایی رسیدن.
درسته. و این هم آخرین آفت بود که درباره صحبت کردیم. حالا رسیدیم به یه سوالی که توی ذهن من ایجاد شد، اتفاقا بحثم به همون سمت پیش رفت. الان واقعا آقایی خیلی سریع و خواهش میکنم با صراحت و صداقت کامل جواب بدید، اگر کسی ایده خلاقانه خوبی هم حتی داشته باشه و بخواد اون رو به منصه زور بذاره و عملیاتیش کنه، آیا واقعا خودش میتونه این کار رو انجام بده یا حتما باید یه سازمانی، یک ارگانی، یک نهادی، یک ستادی پشتش باشه و پشتیبانش باشه تا بتونه بزرگ بشه؟
اینجوری نیست که بگیم هر کسب و کاری که میخواد موفق بشه نیاز به حمایت داره، چون مدل های در واقع خلاف این رو داریم. شرکت هایی که بدون حمایت فقیت های کسب کرد، یعنی خیلی هاشون از دولت اگر توقعی داشته باشن اینه که موانع رو از سر راهشون برداره، وگرنه پول دروردن و موفق بودن رو خیلی هاشون بر حسب در واقع اون الگوریتم طبیعی رشدی که طی کردن بلدن. دولت میتونه فضا رو برای همه فراهم بکنه.
چه ستاد شما از طریق دولت داره همین کار رو دقیقاً انجام میده.
بله، ستاد ما تلاشش اینه که نهادسازی بکنه. ما سعی میکنیم که حمایت مستقیم از یک مجموعه نکنیم. اگر کاری داریم میکنیم از جنس بسترسازی باشه برای رشد یک نواخت و مساوی همه مجموعه های با پتانسیل.
من اسم ستادشون هم بگم چون توی این برنامه بهش اشاره نکردیم.
ستاد توسعه فناوری ستاد... نرم و هویت ساز.
همین که خودشون فرمودن که زیر نظر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم هستن. اما آقایی به نظرتون الان کدوم کشور رو، حالا چه تو منطقه خودمون چه فرامنطقه‌ای و در سطح جهانی، میتونیم به عنوان الگو قرار بدیم از نظر بنای میشه گفت پیشرفت و رشد استارتاپ ها و کسب و کارهای خلاقی که ایجاد کردن؟
دوستان کشور هستن که خیلی پیشرو هستن تو این حوزه، انگلیس، کره در واقع جنوبی، ژاپن و حالا کشورهای دیگه هم هستن که یکی یکی دارن اضافه میشن. و خب مثلا کره جنوبی هم که میبینیم این موج کره ای راه افتاده و تو حوزه صنایع خلاق از سریال هاشون که حالا صدا سیما خودمون خیلی هاشو پخش کرده و این سریال ها خیلی بیشتر از این در دنیا پخش شده، از موسیقیشون و حتی کمیک استریپ سبک خاص خودشون که مانهوا اسمش هستش و حوزه های مختلف، این دو تا کشور خیلی کشورهای موفق و پیشرویی هستن. حتی کره جنوبی برای تغییرات این حوزه در ساختار دولتش هم تغییرات ایجاد کرده که به طور خاص این حوزه رو پیگیری بکنن و مأموریت داده به یکی از در واقع زیر مجموعه دولت.
آقای الان اگر حالا دوستان و عزیزانی که دارن برنامه رو میشنون، شنونده عزیز ما، کسی این فکر به ذهنش برسه که آقا من الان میخوام کسب و کار خلاق راه بندازم و نیاز به یک مشاوره دارم، شما چطور میتونید کمکش بکنید؟ این مشاوره گرفتن هزینه‌ای براش داره یا مثلا همایش هایی دارید، نمیدونم مراسم هایی مثل استارتاپ ویکند ها دارید که میتونی جمع بکنید عزیزان رو و از ایده هاشون استفاده بکنید یا نه؟
قطعا خب ظرفیت مشاوردهی ما محدوده، ما از جایگاه حاکمیتی به مجموعه هایی که سراغمون میان این مشاوره رو میدیم.
بله. خب کجا باید برن، چی کار باید بکنن برای مشاوره؟
خب یه راهش اینه که به طور مستقیم ستاد رجوع کنن، ولی خب همه مردم کشور که نمیتونن مستقیم بیان. شتاب دهنده هایی که کلا در کشور شکل گرفتن که خب متاسفانه بیشترشون در تهران هستن، ولی حالا در شهرستان ها هم داره این روند یواش یواش قوت میگیره. شتاب دهنده ها این خدمات مشاوره رو میدن، حالا با چه شکلی، حالا مثلا پولی دریافت میشه یا نه، مدل ها مختلفه. مثلا شتاب دهنده هایی هستن که در ازای مشاوره پول نمیگیرن، ولی اگر کسب و کارتون موفق شد یه درصدی از اون سهام کسب و کار شما رو در واقع برمیدارن. ولی برای مشاوره و در واقع همراهی شما در موفقیتون کسب و کار به طور مستقیم از شما پول دریافت نمیکنن. این شتاب دهنده ها محله خوبی برای رجوع هستن. پارک های علم و فناوری نه به طور حالا کامل، ولی تا حدودی بعضی هاشون این خدمات مشاوره ای رو دارن که در دانشگاه ها مستقر هستن. و خب دوستانی که تو این حوزه تحصیل کردن، مثلا کسایی که فارغ التحصیل رشته MBA هستن یا مثلا حوزه مدیریت کسب و کار رو کار کردن، اینا محله خوبی برای رجوع و دریافت مشاوره هستن.
و یک سوال دیگه این که ذهنیت شکست توی کسب و کار توی ذهن خیلی از جوانهای ایرانی که میخوان یک کاری رو شروع بکنن وجود داره، به خاطر همینه، حالا شاید هم درست نباشه من خیلی بهش اشاره بکنم، اما میریم سراغ کسب و کارهای زود بازده و به نوعی میشه کسب و کارهای بازاری. این ذهنیت شکسته رو چیکار بکنیم که از ذهنمون خارج بکنیم و دل به دریا بزنیم، ورود پیدا بکنیم به کسب و کارهای خلاق، استارتاپ ها و دنیایی که پیش رومونه و ازش باخبر نیستیم، خیلی ازش عقبیم. این ذهنیت شکسته چرا غالب به ذهنیت پیشرفته و برده؟
یکی دو تا نکته من بگم. اول اینکه وقتی شما مدل کسب درآمدی رو انتخاب میکنید که احتمال رشد خیلی عجیب و غریبی داره، به همون میزان در واقع احتمال شکست هم در کنارش به وجود میاد. ولی مثلا کسی که میره سراغ یه الگوی درآمدی که الگوی رشدش خیلی چیز عجیب و غریبی نیست، احتمالاً الگوی شکستش هم خیلی چیز عجیب و غریبی. مثلا من میرم یه مغازه باز میکنم توی یه صنفی که سالهاست آدم‌های اون حوزه دارن کار میکنن، پول در میارن، مشخصه شما چقدر اونجا میتونید درآمد داشته باشید، سقف درآمدتون مشخصه، ریسکش هم مشخصه.
بله.
شما مثلا از باز کردن یه مغازه پوشاک توی راستای لباس فروشی نمیتونید یک برند پوشاک بشید، ولی احتمالاً ریسک خیلی کمتری هم از راه انداختن یک تولیدی پوشاک داره. کسب و کار راه انداختن همونقدر که فرصت توش هست همونقدر هم چالش داره، میشه این چالش رو ولی مدیریت کرد. این سوالی هم که شما فرمودین که چرا آدم ها به شکست فکر میکنن، طبق همون چیزی که اول صحبت گفتم، چون تعداد آدم هایی که در راه اندازی کسب و کار شکست میخورن بیشتر از آدم هایی که در راه اندازی کسب و کار موفق میشن. طبیعیه که من دور برم نگاه میکنم، از هر 10 نفر که میبینم 7 8 نفرشون شکست خوردن، پس احتمال میدم که احتمال 70 80 درصد من هم شکست بخورم. این طبیعیه، ولی معنیش نیست که من حتما شکست میخورم. این خطر رو میشه مدیریت کرد، یعنی شاید از این حرفایی که الان من گفتم این استنباط بشه که خب آدم بره سراغ کسب و کاری که امن‌تر هستن، بره یه مغازه‌ای باز کنه. ولی خب همونطور که گفتم رشد کردن توی این کسب و کارها هم سقف کوتاه‌تری داره. اگر من میخوام وارد حوزه کسب و کارهایی بشم که احتمال رشد بیشتر داشته باشه، باید با یه الگو این رو مدیریت کنم. الگوی مدیریت کردنش اینه، در واقع حدیثی هست از امام علی که بزرگ فکر کن، کوچک قدم بردار، همین حالا شروع کن.
بله.
یعنی من اگر به چیزی فکر میکنم، نباید در گام اول برم سراغ پیاده سازی اون ایده با همه ابعادش و مثلا فکر کنم که من باید حداقل یه چند صد میلیون سرمایه بذارم که بتونم با یه تبلیغات خوبی وارد بازارشم. اگر هم سرمایه دارم، باید این سرمایه رو عاقلانه خرج کنم و مدیریت کنم. یعنی مثلا من یه چیزی میخوام تولید بکنم که با یه سرمایه خیلی سنگینی میتونه کل بازار رو بگیره، ولی در گام‌های اولش با یه سرمایه کوچیکی باید بازار رو تست کنم. یه چیزی رو که فکر میکنم مردم میخوان، باید با اون حداقل ویژگی‌ها تولید بکنم در تعداد کم، با مخاطبی که فکر میکنم مخاطب محصول هست این رو در واقع بسنجم، ببینم واقعا اون چیزی که من فکر میکردم مردم این رو میخوان،
بله،
حقیقت داره، آیا دیتایی که من داشتم دیتای واقعیه یا تصوراتیه که بر مبنای حالا دیتای غیر واقعی
احساسات اصلا.
بله، احساسات.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از جناب آقای ساداتی، بحث خیلی خوبی بود، من خیلی لذت بردم، علل خصوص از اون 5 آفتی که صحبت کردید، چون تو ذهن همه ما هست. یعنی من خودم وقتی شما داشتید به این موارد اشاره می‌کردید، تو ذهن خودم داشتم کنکاش می‌کردم و می‌گفتم این دقیقاً همون آفتی که توی ذهن من وجود داشت برای راه انداختن یک کسب و کار. امیدوارم که استفاده بکنیم و استفاده کرده باشید شنوندگان عزیز از گفتگوی امروز ما در ارتباط با موفقیت در کسب و کارهای خلاق. البته این رو هم آخرش اشاره بکنم که لزوماً همه ما مناسب راه اندازی یک کسب و کار خلاق نیستیم و حتما نباید سراغ یک کسب و کار خلاق بریم. میتونیم خیلیامون تو فضای بازار و فضاهای دیگه مشغول به کار بشیم و شاید اونجا موفق تر باشیم. خیلی متشکرم از جناب آقای مسعود آقای ساداتی عزیز و متشکرم از شما که تا این لحظه شنونده ایران آفرین و گفتگوی امروز ما بودید. صدای ما رو بشنوید و با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامک رادیو فرهنگ و ایران آفرین 30558. نظرها و پیشنهادای خودتون رو هم میتونید با شماره 162 در میان بگذارید. ممنون که در این برنامه همراه ایران آفرین بودید. تا هفته ی آینده، خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان محترم. صدای ما را از رادیو فرهنگ بر روی موج 106 میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قرآن کتاب انقلاب، در آستانه 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، رادیو قرآن با همکاری سازمان‌های قرآنی و فرهنگی برگزار می‌کند. همراه با رادیو قرآن، همگام با کاروان قرآنی انقلاب، برگزاری و پخش زنده محافل قرآنی و تلاوت‌های اذانگاهی در 11 استان و 33 شهر ایران سرافراز. 1 تا 22 بهمن با کاروان قرآنی انقلاب.
بهمن خونین جاویدان تا ابد زنده باد قرآن.
رادیو قرآن، موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز، کاروان قرآنی انقلاب.
سلام بر تو ای مطلع فجر، ای سپیده سحر، ای انفجار نور، طلوع بهار انگیز روزهای انقلاب در زمهریر زمستان گرامی با.
همه جا کفر و دروغ، همه جا ظلم و ستم، چهره مردم شهر همگی آینه غم.
الله الله تو پناهی بر غریبان یا الله.
قصرها قصر بلا، حاکمش تشنه خون، مردم شهر فقیر، همه در بند و زبون. حقشان قسمت گرگ، فرششان خاک زمین، همه در رنج و عذاب، حاکمش کاخ نشین.
الله الله تو پناهی بر غریبان یا الله.
در جواب یک ندا، خلقی آمد به خروش، گفت هان ای زن و مرد، جامعه رد بپوش.
روز قیام از دو جهان، کشتن دیو بدنهاد، رسالت محمد از دو جهان، از دو جهان.
خلق بیدار شدن، همه آماده جنگ، سینه ها مثل سپر جلوی تیر و تفنگ.
الله الله تو پناهی بر ضعیفان یا الله.
همه آماده رزم، بی هراس از غم نان، نقش بس روی زمین، خون هر پیر و جوان.
روز قیام از دو جهان، کشتن دیو بدنهاد، رسالت محمد از دو جهان، از دو جهان.
گشت ویران و خراب، آرزوهای محال همه شد نقش برا.
الله الله تو پناهی بر خلیفان یا الله،
کسب آزادی و حق شد قیام زن و مرد، نه مسلسل نه تفنگ چاره کار نکرد. رمز پیروزی خلق عزم چون آهن ماست، دین خون شهدا همه بر گردن ماست.